عطار در خانه کنگره با همکار.
الله اکبر، الله اکبر،
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض می‌کنیم خدمت شما بینندگان عزیز و بزرگوار. با برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شما عزیزان هستیم. پیشاپیش ولادت باسعادت امام حسن مجتبی علیه السلام رو خدمتتون عرض تبریک دارم. انشالله که بتونیم از ظرفیت این ولادت‌ها برای شناخت، آگاهی، بینش و اجرای مفاهیم و آموزه‌های دینی و اسلامی هرچه بیشتر استفاده بکنیم و مدد بگیریم. برنامه پرسمان مذاهب در خدمت شماست. میتونید در ارتباط با برنامه خودتون باشید، سوالاتی که دارید مطرح بکنید و کارشناس عزیز هم مبادرت میکنن به پاسخ به سوالات و طرح مسائلی که مد نظر شماست و همه میتونیم انشالله بهره‌مند بشیم و از نقطه نظرات شما، سوالاتی که مطرح میکنین، استفاده بکنیم، بهانه‌ای بشه برای طرح‌های مسائل و مطالبی که نشنیدیم، یاد می‌گیریم اونها رو و قابل استفاده است. خب فرصتی است که در خدمت سرور عزیز و بزرگوارمون استاد عزیز و گرام حضرت حجت الاسلام و المسلمین جناب استاد توحیدی باشیم و در این برنامه بهره‌مند بشیم. استاد عزیز شرف حضور در استودیو دارن و هم اکنون در خدمتشون هستیم. استاد هم بفرمایید خدمتتون.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. با عرض سلام خدمت تمامی عزیزان بیننده برنامه و عرض تبریک به مناسبت اینکه در آستانه ایام ولادت حضرت امام حسن مجتبی علیه السلام هستیم. امیدوارم که خداوند متعال توفیق معرفت خودش، معرفت پیامبرانش و جانشینان آنان را به همه ما عنایت و کرامت بفرماید و توفیق رهروی راه آن بزرگواران را به ویژه در این ماه پرخیر و برکت به همه مسلمانان جهان عنایت و کرامت بفرماید. اهل بیت علیهم السلام محور وحدت مسلمانان هستند بعد از نبی مکرم اسلام صلی الله علیه و آله و سلم. یعنی همان گونه که عموم مسلمانان به شخص پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم ارادت دارند، عشق می‌ورزند، تمام مسلمانان از شیعه و سنی به اهل بیت پیامبر اظهار عشق و ارادت دارند، محبت آن بزرگواران را بر خودشون لازم و واجب می دانند. الا عده بسیار نادر و شاذی مانند فرقه خوارج و نواسب که عموم مسلمانان جهان از آنها متنفرند و آنها را از خودشون نمی دانند. ولی این گروه های مخالف در طول تاریخ تلاش هایی کردند برای این که ائمه اهل بیت علیهم السلام را زیر سوال ببرند و پیروانشون را. خب تلاش هایی کرده اند که ائمه اهل بیت علیهم السلام همون زمان این موضوع را تذکر فرمودند. در حدیثی از حضرت علی ابن موسی رضا علیه السلام نقل شده، مرحوم صدوق در کتاب ارزشمند عیون و اخبار رضا علیه السلام، ایشان در همین کتاب باب 28 حدیث 63 از امام رضا علیه السلام نقل می کند که آن حضرت به یکی از اصحابشون ابراهیم ابن ابی محمود فرمودند، فرمودند ای ابن ابی محمود، مخالفان ما احادیثی را از خودشون جعل کردند و اینها رو سه دسته قرار دادن. عزیزان خوب دقت کنید، حدیثی است بسیار مهم و راهگشا. فرمود احادیثی جعل کردن، از خودشون ساختند و به ما نسبت دادن. این احادیث سه دسته است. یک دسته احادیثی که ظاهر اونها مدح و فضیلتی برای ما اهل بیت یا برای جد با امیر مؤمنان است، اما همراه با کلمات غلو آمیز. دوم آنچه که در رد مخالفان ماست با کلمات اهانت آمیز و اهانت هایی بالاسم به مخالفان ما. سوم احادیثی را جعل کردند که عیب و منقصتی را به ما اهل بیت نسبت بدن. در ادامه هدف مخالفان خوارج و نواسب را از جعل این گونه احادیث بیان فرمودند. فرمودند وقتی که مردم اون احادیث فضیلت را که همراه با کلمات غلو آمیز است بشنوند، کفروا شیعتنا و نسبوهم الى الغلو فی حقنا. عزیزان حدیث را از عیون اخبار الرضا آوردند. فاذا سمع الناس الغلو فینا کفروا شیعتنا. موقعی که مردم بشنوند غلو درباره ما را، تکفیر میکنند شیعیان ما را. از اینجا معلوم میشه که مسئله تکفیر از قرن دوم هم ریشه داشته و در اون زمان برنامه ریزی کرده ان عده ای از دشمنان برای تکفیر پیروان اهل بیت علیهم السلام. یعنی خودشون احادیث غلو آمیز جعل کردن، پخش کردن که به حساب پیروان اهل بیت گذاشته بشه و بعد اونها را به خاطر این گونه مسائل تکفیر کنن و نسبوهم الی القول بربوبیتنا، بگن اینها ائمه اهل بیت را خدا میدانن، رب میدانن. هدفشون از احادیث غلو آمیز این بود. اما به اذا سمع التقصیر اعتقدوه فینا، وقتی که شنیدن احادیثی که یک کوتاهی را به ما ائمه اهل بیت نسبت میدهد، او را در رابطه ما با ما باور میکنن، معتقد میشن که ما چنین خلافی انجام داده ایم. خب و اذا سمع مطالب اعدائنا به اسمائهم سلبونا به اسمائنا، و وقتی که شنیدند عیوب دشمنانمان را با اسماءشون، اونها هم به ما عیب جویی خواهند کرد و بدی خواهند گفت بالاسم. خب حضرت این سه دسته را بیان فرمود. شاهد ما بیشتر اون قسمت دومه به مناسبت این ایام، اینکه یک سری کوتاهی ها را، قصورهایی را به ائمه اهل بیت نسبت دادن تا مردم ساده اندیش باور کنند. از جمله اونها همون داستانی است که نقل کرده اند. آمدن گفتن حضرت امیر مؤمنان علی علیه السلام رفته اند خواستگاری دختر ابو جهل. حضرت فاطمه از این موضوع ناراحت شدند، رفتند به پدرشون پیامبر خدا شکایت کردند. ایشون آمدند توی مسجد سخنرانی کردند، این گونه حرفا. خب اگر کسی واقعا دقت کند در این مطالب، با آنچه که در کتب شیعه و سنی در جایگاه والای حضرت علی علیه السلام آمده، این رو باور میکنه. علی ابن ابی طالب با آن همه فضائل که قرآن کریم آن حضرت را به منزله نفس پیغمبر و خود پیامبر و جان پیامبر معرفی کرده، در آیه مباهله سوره مبارکه آل عمران، کسی که پیامبر خدا فرموده است که جز مؤمن او را دوست نمی دارد و جز منافق با او دشمنی نمی کند، آیا این حضرت علی با اون همه فضائل که تمام وجودش را وقف اسلام و پیامبر اسلام کرده بود، آیا ایشون میره برای خواستگاری دختر ابو جهل؟ بعد هم حضرت فاطمه ناراحت میشن، به پدرشون شکایت میکنن، پیامبر میان تو مسجد با اینکه قطعا موضوع غلط و دروغه، اما انسان یه قدری فکر کنه. در همین قضیه اگر به فرض محال حضرت علی علیه السلام چنین کاری کرده باشن، اشتباه باشه، خب پیامبر خدا اول به خود ایشون تذکر میدن یا اول میان تو مسجد میان میگن که آقا مردم من اجازه نمیدم دخترتون را به علی ابن ابی طالب بدهید، ایشون یا باید دختر منو طلاق بده یا باید دختر دنبال دختر دشمن خدا نباشد. دختر دشمن خدا و دختر رسول خدا در ازدواج یک نفر در نمیان، قابل جمع نیستند. خب اگر چنین چیزی به فرض محال باشه به خود ایشان میگن. کی بدی میان به مسجد میکشونن؟ در اونجایی که یک کسی ناامیده یا به فردی گفته گوش نداده، گفته این کار رو نکن مناسب نیست، بعد که میبینه گوش نداده میاد تو مسجد علنی میاد میگه آقا مردم شما به ایشون دختر ندید. ایشون یعنی گویا خودش که گوش به حرف ما نمیده، پس شما به ایشون ندید. ببینید این به صورت ضمنی چه توهین بزرگی به امیر مؤمنان علی علیه السلام هست و همچنین به پیامبر. که بیان ما همیشه به افراد میگیم اگر به کسی سوالی دارید، اشکالی دارید، به خود او تذکر بدید. روایت داریم کسی که برادر مؤمنش را من وعظ اخاه سرن فقط زانه او، اگر تذکری هست خصوصی بده به او، تذکر بده او را زینت داده است، و اگر او را در جمع مورد انتقاد قرار بدهد و من وعظ اخاه علانیتن فقط شانه او رو خراب کرده. و پیامبر میخواست حضرت علی رو خراب کنه. اصل موضوع که مسلم ساختگی است، اینا نشانه های ساختگی بودن. مشابه این مطلب برای حضرت امام حسن علیه السلام مطرح کردن که آن بزرگوار اینقدر رفتن زن گرفتن طلاق دادن تا اینکه حضرت علی آمدن تو مسجد به مردم گفتن ای مردم به ایشان زن ندهید. متاسفانه این مطلب در به برخی کتاب‌های شیعی هم سرایت کرده، ولی ما هر حدیثی را طبق آنچه که خود ائمه اهل بیت فرموده‌اند حتی قبل از بررسی سندی با مسلمات قرآن، با آیات قرآن و با سنت قطعیه می‌سنجیم محتواشو. آیا این محتوا قابل قبوله؟ قرآن کریم در مورد اهل بیت آیه تطهیر داره و یطهرکم تطهیرا، خدا میخواد کاملا شما پاک و پاکیزه باشید، و پیامبر خدا طبق روایات شیعه و سنی این آیه را تطبیق کرده بر حضرت علی، فاطمه زهرا، امام حسن و امام حسین. اینا کاملا 100% پاکن از هر گونه آلودگی. آیا با توجه به این که پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم که جد حضرت امام حسن مجتبی هستند فرمودن ابغض الحلال الی الله الطلاق، منفورترین حلال ها نزد خدا طلاق است، و خداوند از انسان مطلق کسی رو طلاق بدش میاد، بعد آیا میاد نوی آن بزرگوار کسی که پیامبر او را معرفی کرده سید و شباب اهل الجنه، فرموده الحسن و الحسین سید و شباب اهل الجنه، این دو بزرگوار دو رئیس و بزرگ جوانان و مردم بهشت هستند، یعنی از نظر تقوا در اوجند که اونجا سید و سرور اهل بهشتند و الا بهشت محل پارتی بازی نیست. خب چنین کسانی که در اوج تقوا هستند، در اوج مسائل اخلاقی و پیروی اخلاق کریمه جدشون رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم، ایشون میان یه سر زن بگیرن طلاق بدن، زن بگیرن طلاق بدن، که بعد حضرت علی بیان توی مسجد موضوع مطرح کنن. این همون اشکالی که گفتیم، اگر فرزن به فرض محال حضرت چنین کاری انجام داده باشن، پدر بزرگوارشون بخوان تذکر بدن، خب به خودشون میگن، بعد بیان توی مسجد بگن ای مردم شما به ایشون زن ندید چون ایشون زیاد طلاق میده. خب این کار رو کی ما انجام میدیم؟ اولا اگر فرزندمون مشکلی داشته باشه اولا به خودش تذکر میدیم، اگر دیدیم هر چی تذکر میدیم گوش نمیده، بعد میایم به مردم میگه مردم شما اینجوری با ایشون برخورد کنید، یعنی ایشون که خودش گوش به حرف من نمیده. این گونه مسائل خب حتی اگر با سند صحیح هم نقل شده باشه، از نظر علماء شیعه و سنی میگن تعارض بین دو تا حدیث صحیح هست. اگر دو تا حدیث بود هر دو تا سندشون صحیح بود و مضمونشون مخالف یک دیگر بود، اونجا میگن اینجا تعارض، کدام یک را میگیریم؟ اونی که موافقتر با آیات قرآنه، موافقتر با سنت قطعی است، و اون خب روایات مسلمی که شیعه و سنی نقل میکنن چنین جایگاه والایی را برای ائمه اهل بیت، برای امام حسن امام حسین معرفی میکنن، و این مطلب که نقل کرده ان آن حضرت را نه از جایگاه عصمت که از جایگاه اخلاق عرفی هم میاره پایین تر. شما فرض کنید یه آدم معمولی بگن آقا این آقا یک سر زن میگیره طلاق میده، زن میگیره طلاق میده، خب چقدر از ذهن مردم میاد پایین این فرد، مخصوصا که از نگاه اسلام گفتیم فرمودن طلاق حلاله، ولی منفورترین حلال ها طلاق است. بعد امام حسن علیه السلام این کار رو انجام میدن. خب اینم یه تذکری بود در رابطه با حضرت امام حسن علیه السلام که فردا شب، شب ولادت آن بزرگوار است، سلام الله علیه و علی آبائه الطاهرین و ابنائه المعصومین.
بسیار عالی جناب استاد، استفاده کردیم. به هر حال دروغ گفتن از جهات متعدد خلاف هست، عقلا شرعا و کوچیک بزرگ. من تا تو بحثای خبری جناب استاد میگن که یه خبری رو اگه میخواید که بپذیرن از شما، حداقل یه جوری آرایشش بکنید که باورپذیر باشه. بله. این مطلبی شما فرمودید دیگه باورپذیری نداره. بله. اگر اجازه بدید یک کلیپی از جناب ببینیم، یکی دوتا کلیپ کنم، دوستان زحمت کشیدن آماده کردن. منظور از دیدن کلیپ ها خدای نکرده ایراد و شبهه و طعنه و امثال اون نیست، فقط اینه که یاد بگیریم وقتی یه نکته ای گفته میشه چجوری نقد بشه، تحلیل بشه، چه پاسخهایی داره، و خیلی راحت خودمون رو در اختیار بعضی از هجمه ها و اندیشه هایی که از طریق رسانه ها القا میشه به ویژه شبکه های وهابیت قرار ندیم و بتونیم اونها رو به خوبی نقد بکنیم. عزیزان اتاق فرمان اگر آمادگی دارن در خدمتتون هستیم.
طيب يا دكتور، ناتي الآن المحور مهم. المخالف يقول يا دكتور، قال النبي عليه الصلاة والسلام الدعاء هو العبادة، وقال المولى عز وجل في محكم التنزيل إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم. أليست يا دكتور هذه دلالات واضحة على أن مطلق الدعاء عبادة؟ لأن الله عز وجل لم يقيد، قال الدعاء الذين تدعون من دون الله لا يسمع دعاءكم ولو سمعوا دعاءكم ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم، فربط الدعاء بالشرك دون قيد. فمن أين يا دكتور يعني، أو كيف نفرق بين، أو هل هناك، هل القيد ذكر في مواضع أخرى كي لا نعتبر مطلق الدعاء عبادة؟
ممتاز. لا يوجد أحد بالمناسبة، لا يوجد أحد من المسلمين مطلقا يقول بأن كل دعاء شرك، ما في أحد يقول هذا ولا في عاقل يقول هذا الكلام. أنا أدعوك الآن وأقول لك يا أخ مشعان، هذا دعاء، أنا دعوتك الآن وأدعو أي شخص، يعني الدعاء هو النداء والطلب، هذا هو الدعاء في اللغة العربية والطلب. فلا يقول أحد بأن مطلق الدعاء ومطلق الطلب أنه شرك، هذا ما في أحد يقوله، ولا أحد فهم من هذه الآيات هذا الفهم، ولا أحد، ولا أشد الناس تكفيرا ما يقول هذا الكلام، بل الجميع متفق أن المقصود بالدعاء هنا الدعاء الذي لا يكون إلا لله. نرجع مرة ثانية لقضية مفهوم الإله ومفهوم الدعاء العبادة، أي الدعاء الذي يكون فيه صرف شيء من خصائص الربوبية للمدعو، هذا هو الدعاء المقصود بهذه الآية. حتى ترى يعني بعض المدارس الموجودة السلفية المعاصرة عندما جاءوا لهذا الموضوع بالفعل وقعوا في إشكال. لأن يعني عندهم إطلاقات في إنه كل عبادة دون تعريف العبادة، دون ما يعرف العبادة التعريف الذي ذكرناه سابقا الذي يفرق بين العمل متى يكون عبادة ومتى كذا، يقولوا العبادة فقط يعني كأنه مكتفوا بصورة العمل. قال كل عبادة تصرف لغير الله فيها شرك. طيب إيش هي العبادة هذه التي تكون شركا؟ ما في تعريف لها. فلما جاءوا للدعاء وجدوا في حرج إنهم يقولوا كل دعاء، ما يمكن، فوضعوا قيد من عندهم، وقيد صحيح لكنه ينقض أصل تقريرهم عندما قالوا إن الدعاء المقصود هو الذي يكون فيه طلب شيء مما لا يقدر عليه إلا الله. فإن طلبت من مخلوق شيء لا يقدر عليه إلا الخالق فهذا هو دعاء الشرك. بعضهم يضيف الأموات، يقول دعاء الأموات بما لا يقدر عليه إلا الله عز وجل، مع أنه حقيقة لا فرق، لأني لو جيت لواحد من الأحياء وقلت له أحي ابني، وقلت له أنزل المطر من السماء، وأنا أعتقد أنه يفعل هذا بذاته، لا أنه يسأل يعني يدعو الله عز وجل فيحيي الموتى، ولا أنه يفعل هذا حتى بإذن الله. لو عيسى حي عليه السلام هو حي مرفوع عند الله عز وجل، لكنه لو كنت في زمن عيسى بعد أن ينزل في آخر الزمان فجئت لعيسى وقلت له يا عيسى أحيي الموتى، ما أكون مشرك، لأن أنا أخبرني الله عز وجل أن عيسى يحيي الموتى بإذن الله. متى أكون مشرك حتى لو كنت خاطب عيسى؟ إذا اعتقدت أنه يفعل هذا بغير إذن الله باستقلال، حتى لو قلت لعيسى. شوف فعل واحد وهو شيء من خصائص الربوبية، لكن قد يكون شركا في مرة وما لا يكون شركا في مرة. إذا اعتقدت أنه بإذن الله ما صرفت شيء من خصائص الربوبية لغير الله، إذا اعتقدت أنه يفعله بغير إذن الله وباستقلال صار شركا. كذلك في الدعاء، الدعاء نفس الشيء، الدعاء من سأل غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله أي صرف شيئا من خصائص الربوبية لغير الله هذا الذي يكون مشركا. وهذا هو المقصود بالحديث الدعاء هو العبادة والآيات الكثيرة التي منها ما ذكرت التي تبين بالفعل أن الدعاء هو حقيقة العبادة. الصلاة تحلم نصلي، ليش نصلي؟ الصلاة في الحقيقة هي عبارة عن طلب، أن أطلب من الله عز وجل في صلاتي أن يقربني إليه، أن يرضى عني، أن يهديني، أن يرحمني، أن يغفر لي، أن ينصرني، أن يجعلني من أهل الجنة، أن يرفع الدرجات. هي كل عبادة طلب، كل العبادات، صيامي طلب، ذكري طلب، كله طلب. ولذلك بالفعل الدعاء هو العبادة، الدعاء هو حقيقة العبادة. لكن متى يكون عبادة؟ يكون عبادة إذا كان المدعو يصرف إليه شيئا من خصائص ربوبية أو خصائص ربوبية إذا كان يعني عبادة توحيدية لله سبحانه وتعالى.
ممنون نسیم عزیزان، این کلیپ رو پخش کردن. انشالله حالا اجمالی از بحث رو هم استاد عزیز بیان میکنن. فقط از محضر استاد این هم بپرسیم که ما در یک نکاتی که حالا نه با هر فرقهی کسی اختلاف داریم، اون واژه‌ای که اختلاف داریم حاجا اگر تعریف درستی ازش بتونیم ارائه کنیم، مبنای خودمون رو هم بگیم، مثلا بگیم که ما در اینجا مبنامون چیه، خیلی از مسائل حل میشه. حالا تو بحث عبادت هم اگر به تعریف و مبنا و اینها هم اشاره بکنید دیگه فکر کنم مشکل کامل حل بشه.
خیلی ممنون و متشکر. خب عزیزان، اولا به نظر من اون چه که جلب توجه میکنه تقابل دیدگاه وهابیت با اهل سنت. وهابیا که گویا دنبال این هستند که به بهانه‌های مختلف مردم و مسلمانان را از دایره اسلام خارج کنند، هر روز یه بهانه‌ای، یکی از بهانه‌ها اینا اینه که بله صدا زدن غیر خدا شرک است، دعا یعنی صدا زدن، و حدیث گفته الدعاء مخ العباده، آیات قرآن اشاره کرده که دعا عبادت است. پس بنابراین هر کس غیر خدا را صدا بزند، اگر کسی بگه یا رسول الله یا نبی الله یا ولی الله منو کمک کن، این فرد شد مشرک، از دایره اسلام خارج شد. خب این فرد وهابی اینو گفت. خوشبختانه میبینیم که دقیقاً عالم اهل سنت که اتفاقا این آقای دکتر شریف حاتم العونی که جواب او را میده و حرفش کاملا ضد اوست، ایشون هم اتفاقا فارغ التحصیل عربستان، متولد طائفه، و ایشون دکتراشو از کلیت الدعوت و اصول الدین دانشگاه ام القرای مکه گرفته، اونجا درس خونده. ولی ایشون که خب آدم دقیق تری هست میاد توضیح میده، میگه که نمیشه هر صدا زدنی عبادت باشه. اگر اینجور باشه همه مردم عالم مشرکن، مگر کسی هست که در عمرش غیر خدا را صدا نزده باشه؟ اگر فرزندشو کار داره خب صدا بزنه، دعا یعنی صدا زد، دعا یعنی صدا زد. خب فرزندشو کار داره صدا میزنه، دوستشو کار داره صدا میزنه، همسرشو صدا میزنه، شد مشرک؟ اگر این باشه همه مردم آدم مشرکن. خداوند در سوره مبارکه نوح از زبان حضرت نوح نقل میکند که ایشان گفت رب انی دعوت قومی لیلا و نهارا، من شب و روز قومم رو صدا زدم. دعوتو از ماده دعا، آیا چون قومش را صدا زد قومش که خدا نبودن، پس غیر خدا رو صدا زده شد مشرک؟ پیامبر خدا در جنگ احد وقتی که مسلمانان فرار کردن اینا رو صدا می زدن. و رسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر شما رو صدا می زد. پس پیامبرم غیر خدا رو صدا زده معاذ الله شد مشرک؟ من نمی فهمن چی میگه، یک حرفی همینجور میگه. اگر سر و ته مطلب را فکر کنه اولین مشرک خودش میشه مشرک. مگر خود این فردی که این حرفو میزنه تا به حال غیر خدا رو صدا نزده؟ فرزندش رو که صدا میزنه چی کارش داره چی میگه؟ آیه شریفه 153 سوره مبارکه آل عمران و عزیزان آوردن، اذ تسعدون ولا تلوون على احد و الرسول یدعوکم فی اخراکم، پیامبر در جنگ احد که شما فرار می کردید یدعو کم صدا می زد شما را. یدعو اصلا ماده دعاست. پس بگیم پیغمبر غیر خدا را صدا زده است، معاذ الله پیامبر هم شرک ورزید؟ اینا حالیشون نیست چی دارن میگن وهابی. موقعی که گیر کردن به قول همین جناب آقای دکتر شریف حاتم العونی، میگوید که گیر کردن آمدن های قید بزنن، آمدن گفتن که خب اگر صدا بزند مرده ها را زنده ها اشکال نداره. اینم یک تقسیم غلطی است. صدا زدن مرده و زنده فرقی نمیکنه. ملاک در این که عملی شرک باشه یا نه، کسی مشرک باشه یا نه، اینه که اگر کسی برای غیر خدا قدرتی قائل باشد از سوی خودش منهای خدا بدون اذن خدا علم داره، قدرت داره، صدای مرا میشنود، این میشه مشرک. چه اون فرد زنده باشه چه مرده. اگر فرد زنده ای را هم معتقد باشه که او صدای مرا میشنود، حاجت مرا میدهد بدون اینکه به خدا احتیاج داشته باشه، خدا یکی اینم یکی، این فرد مشرک. حالا اون فردی را که صدا میزنه ولو زنده باشه شرک. اما اگر معتقد باشه اون فردی را که صدا میزند هیچ کاری بدون اذن الله نمیتواند انجام بده، هر کاری بتونه انجام بده به خواست خدا و با قدرت خداست، به اذن الله هست، چه زنده باشه چه مرده، این فرد مشرک نیست. از زنده چیزی بخواد یا از مرده، اینا هنوز مرز توحید و شرک را نفهمیدن. همینطور که ایشون اومدن گفتن، حالا بعضی آمدن قید کردن که چیزی را از غیر خدا مخصوصا از اموات بخواهد که لا یقدر علیه غیر الله. جناب آقای دکتر شریف حاتم ایشون فرمودن که خواستنی که به صورتی باشه که یکی از صفات خدایی را برای اون فرد معتقد باشه، مثلا یکی از صفات همین استقلاله، اون فرد را مانند خدا در حاجت دادن، در شنیدن صدای افراد مستقل بدونه. همینطور که خدا در انجام کارها احتیاج به کسی نداره، قدرتش از خودشه، در شنیدن صداها نیاز به کسی نداره، از خودشه. این فرد هم از او چیزی بخواد از غیر خدا با این اعتقاد که او هم مستقل است، احتیاجی به خدا نداره، این شرک، این فرق درست. مطلبی هم که نقل کردن بعضی آمدن قید زدن که گفتن از غیر خدا اگر چیزی بخواهد که غیر الله قدرت ندارد اونجا شرکه، اما اگر از غیر خدا چیزایی بخواد که اونا قدرت دارن این شرک نیست. این قسمت رو بنده توضیح میدم که این تقسیم هم تقسیم درستی نیست. چرا؟ به خاطر این که ما سوال میکنیم هر کس این حرفو میزنه میگه سوال شما بفرمایید که چه کاری است که غیر خدا میتونه انجام بده بدون اذن الله؟ کاری هست وجود داره که کسی بتونه بدون خواست خدا انجام بده که ما بگیم این چیزا رو از بخوایم اشکال نداره؟ هیچ کاری نیست. اون طرف چه کاری است که حتی اگر خدا بخواهد قدرتش را به کسی بدهد نمیتواند؟ کدام کاره؟ شما میگید چه حاجتی از خدا، از غیر خدا میخوای، از پیامبر و امام میخوای؟ چیزی که قدرت دارد غیر خدا یا قدرت ندارد؟ پیامبر قدرت، خب ما سوال میکنیم، شما بفرمایید که چه کارهایی است که غیر خدا قدرت داره، چه کارهایی قدرت نداره؟ کدام کار است که غیر خدا بدون خواست خدا قدرت داشته باشه؟ هیچ. کدام کار است که خدا هم بخواد قدرتشو بده نتواند؟ هیچ. این تقسیم شما غلط. حاجتی که مردم میخوان از پیامبر، از بزرگان دین، اولیاء الهی چیه؟ مثلا از این بالاتر مریض شفا میخواد، بالاترین شفا دیگه. کسی کور، از مادر کور به دنیا آمده میخواد چشمدار بشه، از این مهمتر؟ اصلا مرده است میخواد زنده بشه، مردم حاجتی از این بالاتر دارن که مرده زنده بشه؟ همه اینها را حضرت عیسی میگه بنده انجام میدن، اما به اذن الله. و ابر الاکمه والابرس و احی الموتا به اذن الله. عزیزان آیه رو آوردن، خب سوره مبارکه آل عمران، حضرت عیسی میگفت ابر الاکمه، من درمان میکنم، شفا میدم انسان کور مادرزاد را و انسان ابرس را که مبتلا به مرض پی سی هست، و احی الموتا، مرده ها را زنده میکنم به اذن الله. مگر مردم حاجتی بالاتر از اینا میخوان؟ همه این چیزها رو میگه من انجام میدم اما به اذن الله. اما اگر اذن الله نباشد، حضرت عیسی هم نمیتونه کار بچه ها که با گل بازی میکنن به شکل پرنده چیزی در میارن، عیسی هم نمیتونه این کار را بدون اذن الله انجام بده. لذا خداوند فرمود و اذ تخلق من الطین که هیئت الطیر به اذنی، از گل به شکل پرنده در میآوردی به اذن من. گل را باش بازی کنی به شکل پرنده در بیاد، این کارم به اذن من که بچه هم بازی میکنن. هیچ کاری را مخلوق بدون اذن الله نمیتونه، که حضرت عیسی باشه، چه انبیا، اولیا، فرشتگان، بدون خواست خدا هیچ کار نمیتونن انجام بدن، چون لا حول ولا قوت الا بالله. اما وقتی که خدا بخواهد، هر کاری رو میتونه، خدا قدرتش رو به افراد بده تا انجام بدن. عزیزان آیه رو آوردن و از تخلق من الطین که هیئت طیر به اذنی، گل را هم که به هیئت پرنده در میآوردی اونم به اذن من بود. این کار خیلی ساده که بچه هم انجام میدن. لذا میگیم لا حول ولا قوت الا بالله. اگر من حرکت میکنم، می نشینم، اینم به اذن الله. کار خیلی ساده است، به حول الله و قوته اقوم و اقعد. بنابراین این تقسیم هم که آقایون گفتن، این هم مطلب درستی نیست، یعنی مشکلی را حل نمی کنه. خب اینم توضیحی بود از فرمایش جناب آقای دکتر شریف حاتم العونی که پاسخی دادن، پاسخ خوبی به این فرد وهابی. ما هم اندکی توضیح بیشتری رو اضافه کردیم.
بله استاد، هر کسی هم دعا میکنه، حتی اسم میبره، واسطه قرار میده، نگاه استقلالی نداره.
بله، ایشون میگه کدام مسلمان است که خیال کنه پیامبر، بزرگان دین احتیاج به خدا ندارن، نه خودشون مستقلن؟ هیچ کس هم چه چیزی نداره. بحث عبادت هم که ایشون گفتن، حالا بنده اندکی باز توضیح میدم رو کلمه عبادت. عبادت یعنی چه؟ عبادت دو معنا داره، یک عبادت خاص داریم، یه عبادت به معنی عام. عبادت به معنی خاص یعنی چه؟ یک سری کارها را مخصوص اظهار کوچکی و کرنش در برابر خداوند به عنوان عبادت خود خدا قرار داده. نماز عبادت خاص است. این مراسم مخصوص عبادت و بندگی خدا جعل شده. این گونه اظهار کوچکی و کرنش در برابر خداوند متعال بکنید. نماز یکی، اعتکاف یکی، حج یکی، اینا خالص برای عبادت خداست. یه معنای عبادت اطاعت است. هر دستوری که خداوند به ما داده اگر انجام بدیم میشه عبادت خدا. عبادت به معنی اطاعت. نماز خوندن عبادت، صدقه دادن عبادت، کمک به برادران مؤمن عبادت، جنگ و جهاد عبادت، هر یک از دستورات الهی رو انجام دادن عبادت. یکی از دستورات الهی هم ادعونی استجب لکم، دعا کنید از من چیزی بخواهید، این عبادت. دعا از خدا چیزی خواستن، یاد خداوند عبادته. چرا؟ چون خودش فرموده اذکرونی اذکرکم، مرا یاد کنید منم شما رو یاد میکنم. ادعونی استجب، این دستور خداست. خب وقتی که من از خدا چیزی میخوام، شما از خدا چیزی میخواد، این عمل کردیم به دستور ادعونی، اطاعت این امر میشه چی؟ عبادت. اما ادعونی مرا، صدا خدا، دستور منو صدا بزنید، صدا زدن خدا، حاجت خواستن از خدا، اطاعت امر خداست، یک نوع عبادته. یاد خدا عبادته. اما نه اینکه دعا صدا زدن عبادته. صدا زدن به صورت کلی عبادت نیست که اگر هر کس رو صدا زد عبادت باشه. عبادت گفتیم اینجا بنه اطاعته. خدا دستور داده مرا صدا بزنید از من چیزی بخواهید، ما هم اطاعت میکنیم. صدا زدن خدا عبادته، نه صدا زدن هر کسی عبادت است. ذکر الله، یاد خدا عبادته، نه یاد هر کسی عبادت اوست که اگر من یاد کردم از برادرم دوستم او را عبادت کرده باشم. خب اینم از نکاتی است که متاسفانه وهابیان نفهمیدن و مارک شرک آماده دارن به هم کسی به کوچکترین بهانه‌ای بچسبونن و همه مسلمانان را از دایره اسلام خارج کنن، غافل از این که اگر این گونه امور عبادت باشه و شرک باشه، اولین مشرک هم خود اونها هستن.
خیلی عالی، بهره‌مند شدیم استاد عزیز. عزیزان اتاق فرمان، اگر میخواید کلیپی پخش بکنید یا اینکه ما... بله یک کلیپ ببینیم، بعد انشالله بتونیم خدمت عزیزانی که تماس میگیرن باشیم و بهره‌مند بشیم. در خدمتون هستیم.
وأما شد الرحل للقبر فهذا لا يكون لأي قبر من القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ما تشد له الرحال وهو المسجد.
من أدلة أهل السنة والجماعة على جواز السفر الطويل مع شد الرحل والرحال بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم ما جاء في الحديث الصحيح الذي رواه الحاكم في المستدرك على الصحيحين، قال صلى الله عليه وسلم: ليوشكن، يعني قرب، ليوشكن يعني قرب، صار قريبا، أن ينزل فيكم عيسى بن مريم حكما مقسطا وليسلكن فجا حاجا أو معتمرا وليأتين قبري حتى يسلم علي ولأردن عليه. وفي رواية لهذا الحديث: وليسلكن فج الروحاء، يعني سمى الطريق، وليسلكن فج الروحاء. فإذا هذا الحديث الصحيح أثبت فيه الرسول صلى الله عليه وسلم أن عيسى عليه السلام يسافر سفرا طويلا بقصد زيارة قبر النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهوا، ولم يقل وليأتين مسجدي، لأنه المشبهة المجسمة أتباع ابن تيمية ومحمد ابن عبد الوهاب الوهابية شو بيقولوا؟ ما تقولوا نسافر ونشد الرحل بقصد زيارة القبر، شو بيقولوا؟ نزور المسجد. قال عزامهم بيقولوا نزور المسجد. ليش؟ حتى المسجد منه مخلوق، هذا قبر الرسول وهذا مسجد الرسول. فإذا كان ممنوع أن تقصد القبر، ليش صار مسموح أن تقصد المسجد؟ ما هذا مخلوق وهذا مخلوق.
خب ممنون هستیم، این کلیپ رو دیدیم جناب استاد. بحث شد رحال و سفر بستن برای زیارت احکامی داره دیگه، حالا این نقطه هم که شد مطالب رو تحلیل بفرمایید.
بله، اینجا هم باز میبینیم تقابل میان دیدگاه وهابیت و اهل سنت. سفرهای زیارتی، این سفرهای زیارتی که مسلمانان دارن یک نوع تعظیم شعائر است. موقعی که مردم دنیا میبینن مردم مسلمان با چه عشق و علاقه ای هزاران کیلومتر راه را میپیمایند برای زیارت قبر پیامبرشون، عشق و علاقه مردم را به پیامبرشون، به اهل بیت پیامبرشون میبینن. مسئله مثلا مراسم اربعین، سفر زیارتی مردم مسلمان شیعه و سنی برای زیارت قبر حضرت ابی عبدالله الحسین علیه السلام، واقعا یک مراسمی است، یک راهپیمایی بی‌نظیر در تاریخ بشر. ببینید ده‌ها روز این همه مسیر یک سر انسان داره حرکت میکنه. دشمنان اسلام نمیتونن این عظمت را ببینن، اونا مخالفن. گروه های وهابی و منافق هم ها کذا، این خاریست در چشم اونها، این عظمت رو نمیتونن ببینن. به یک سری افراد نادان ساده هم باور میکنن. مرد وهابی میگه سفرهای زیارتی این جائز نیست، پیامبر فرمودند که سفر زیارت نکنید، سفر مگر به خاطر آمدن نماز خوندن و عرض کنم برای زیارت خانه خدا و مسجد پیامبر و مسجد الاقصا. اینا حدیث میخونن ولی نمیفهمن. کلن حدیث خواندن غیر از حدیث فهمیدنه، همچنان که قرآن خواندن یه چیزه، قرآن فهمیدن یه چیزه. اینجور نیست که هر کس عرب زبان بود دیگه خیلی خوب میفهمه همه عبارات عربی را، مثل اینکه چنین نیست که هر کس فارسی زبان همه عبارات فارسی را درست میفهمه و عمقش را درک میکنه. ادعای خیال کردن اینها خوب میفهمن، نه نمیفهمه، درک نمیکنه. خب این آقای دیگر هم که جواب او را میده، اینم عرب هست اما اهل سنت نه وهابی. میگه آقا چنین حرفی نیست، سفرهای زیارتی اگر اشکال داشته باشه ایشون نقل کرد. گفت ما حدیث داریم در کتاب المستدرک علی الصحیحین، حضرت عیسی علیه السلام مخصوص زیارت پیامبر میاد، نه برای زیارت مسجد پیامبر. وهابیا میگن موقعی که کسی برای حج یا عمره آمد از اونجا میخواد بیاد مدینه، نباید به قصد زیارت قبر مطهر پیامبر بیاد، باید از مکه که مدینه میاد به قصد زیارت مسجد پیغمبر بیاد. بر چه اساسی؟ حالا دلیل سستی که میارن اینه که میگن پیامبر فرمودن که لا تشد الرحال الا الى ثلاثت مساجد، بار سفر نبندید مگر به سوی سه مسجد. اینا خیال کردن یعنی این کلن فقط سفری جائز است که برای یا مکه مدینه یا مسجد الاقصا و الا حرامه. اگر این باشه با این فهمی که وهابیا دارن، معناش این میشه که تمام سفرهای تفریحی حرام. اگر قرار باشه فقط سفر حلال این باشه، غیر از این هر سفری جائز نیست. سفرهای زیارتی میشه حرام، سفرهای تجاری میشه حرام، سفرهای آموزشی که میرن فلان کشور درس بخونن میشه حرام. کدام مسلمانی، کدام عاقلی این مطلب رو میپذیرن؟ اینا یکم دقت نکردن. اگر این جمله را حضرت فرموده باشه باید فهمید مقصود چیه. همه علما گفتن، علمای اهل سنت هم فرمودن که مقصود اینه که برای مسجدی غیر از این سه مسجد سفر نکنید. اگر برای عبادت تو مسجد میخواد برید، یا برید جایی که مسجدی که برتری بر بقیه مساجد داره از نظر ارزش ثواب و عبادت، در اون سه تا مسجد است. مسجد الحرام میارزه به خاطر اینکه انسان اونجا نماز بخونه، عبادت کنه، سفر کنه. مسجد پیامبرم همچنین. مسجد الاقصی چرا؟ چون این سه مسجد نماز و عبادت در او امتیاز خاصی داره بر کل مساجد دنیا. اما این حدیث نمیخواد بگه که شما سفرهای تفریحی حرام، سفرهای تجاری حرام، برای زیارت قبور اولیاء الهی حرام. این نیست. عموم علما اینو گفتن، چه شیعه و چه سنی، الا وهابیا که خب با سواد اندک و معلومات اندک میان اظهار نظر میکنن و یک چنین برداشت های غلطی میکنن. اگر مردم مردم دنیا باور کنن این حرف را، چقدر به دین اسلام به عنوان یه دین خرافی مینگرن، بگن پیامبر اسلام دستور داده که همه سفرها حرام الا این که کسی بخواد بره یا مکه یا مدینه یا مسجد الاقصی بخواد، و الا غیر از اون همه سفرها حرامه. خب کدوم آدم عاقل این را میپذیره؟
خیلی خوب، ما با اجازتون جناب استاد خدمت عباس آقای عزیز و بزرگوار باشیم از مشهد. جناب عباس بزرگوار و عزیز، سوالتون رو مطرح کنین، خدمتتون هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با عرض سلام و قبولی طاعات عبادت شما، حاجای رجایی فر و حاجای توحیدی،
علیکم السلام، خدمتتون هستیم جان.
مخواستم که خدمت رو عرض بکنم که برای اینکه این قضیه دختر ابو جهل داری همیشه وقت تموم بشه، نتمن با بیاد استفاده بکنم. اولش این که گوینده این خبری که به حساب این ازش نقل شده، بعد شد آقا مگر این گوینده این خبر پیل عرض داشته که برداره که یک دروغی رو به بزرگ بگه که حضرت رسول اکرم، حضرت امیرالمومنین، حضرت فاطمه زهرا در مدینه زندگی میکردن، در مدینه زندگی میکردن، ابو جهل و دخترش که در مکه زندگی میکردن، چطوری مگه پیل عرض داشته که بیاد اثر بیشوری رو ببند؟ خب تقصال لاقل این رفت یک دختر یک زنی رو از خود مدینه شما انتخاب میکردید، این تهمت به حضرت امیرالمومنین میزدید؟ مگر تو تیون عرض داشتی که بتونی از مکه به مدینه، از مدینه به مکه تو خبرها رو بیاری و بیاری و این قضیه رو چیز بکنی؟ این برای همشه آقا انشاءالله تموم بشه که یک دروغ به حضرت امیرالمومنین بسته نشه. بسته به دومی که میخواستم خدمتتون عرض بکنم، در مورد اون دسته از بینندگان مغرضی که همیشه با طوری مسائل رو مطرح میکنن که بین اهل تسنن و وهابیت هیچ فرقی قائل نیستن، این بینندگان مغرض که گاهی اوقات اعلام میکنن، با دیدن همین کلیپ هایی که همین امشب شما نشون دادین، چطوری میشه بین وهابیت و اهل تسنن قائل بود که هیچ فرقی نیست؟ پس مشخص میشه که بین وهابیت و اهل تسنن خیلی فرق هست، مخصوصا با اون کشتاری هم که اصلا خود اهل تسنن راه انداختن. و مثلا سببی که مخواستم بگم که دیشب به فرصت داده نشد، یعنی دیگه وقت تموم شد، در مورد آقای قاسمی و امثال ایشون، اینها افرادی هستن که خودشون شیعه زاده معرفی میکنن. دیشب و مثل هر شب شما با شما تماس گرفتن، دیدم هر جور که شما میخواین که به این آقا بفهمونید که راه را از تشخیص بده و از خدا به غیر خدا به شیطان شکایت نکنه، این افراد خیلی ذلیل و پست هستن. هر چقدر که شما با منطق بزرگ و بالا و بالایی شما روبرو میشید، باز اینا کار خودشونو میکنن. متاسفانه اقلا حاجب تویدی هر دارن که بگه که ما خود داریم از ایشون غیبت بکنیم، ولی خب همه بینندگان دیدن، شما خودتونم داریم میبینیم با اون صحبت هاییم که دیشب این آقای قاسمی کرد، خب این آیه رو به آیات دیگه متصل میکنه. بله، این آیات مثلا در مورد حضرت در مورد آیه الیوم اکملت لکم دینکم بعد داره به آیات بعد بعد داره متصل کنه که اصلا هیچ ربطی نداره که میخواد چیکار بکنه، شیطان رو خوشحال بکنه، هر خدا رو.
خیلی ممنون جناب عباس عزیز و بزرگوار از مشهد مقدس، ممنون با شما. اگر اجازه بدید خداحافظی بکنیم، انشالله بتونیم خدمت بینندگان دیگر هم باشیم و اونها هم نکاتشون رو مطرح بکنن. جناب استاد به چند تا نکته توجه کردن، ایشون یکی در اون بحث ازدواج با دختر ابو جهل در مورد گوینده آن، سازنده خبر و اینکه خب کمترین ابتکاری شاید نداشته به اینکه خبر یه مقداری باید به قول امروزی ها باورپذیر باشه. حتی اینا که تو بحثای خبری میخونن تو رسانه ها میگن خبر رو جوری القا بکنید که باورپذیر باشه. در خدمتتون هستیم.
بله، عرضم حضورتون که در رابطه با مسئله خواستگاری دختر ابو جهل مکرر گفته شده اشکالات مختلفی، که حالا ایشون به یک نکته دیگری اشاره کردن که خب ابو جهل در مکه زندگی میکرده، حضرت علی علیه السلام در مدینه بودن و چطور آن حضرت رفتن خواستگاری دختر ابو جهل بعد از ازدواج، چون بعد از ازدواج حضرت علی علیه السلام ازدواجشون تو مدینه بود بعد از هجرت از مکه به مدینه. و این داستان داره میگه حضرت فاطمه ناراحت شدن، یعنی خب بعد از ازدواج با حضرت فاطمه علیه السلام حضرت توی مدینه بودن، ابو جهل هم توی مکه بود، چطوری رفتن خواستگاری دختر او، یا دختر او تنها آمده بود، این از کجا این حرف؟
این تعارض خودش.
بله، این تعارض نظر مکانی. علاوه بر این ما قبلا گفتیم اصلا کی اینو نقل کرده؟ یک کسی به نام مسور، مسور ابن مخرمه. این داستانی است که تنها راویش فردی است که معلوم نیست اون موقع 4 سالش بوده 5 سالش بوده، هیچ کس پیامبر آمدند یه سخنرانی تو مسجد کردن، هیچ کس نشنیده و نقل نکرده غیر از همین بچه. که همه مورخین اهل سنت هم اتفاق نظر دارن که مسور ابن مخرمه 2 سال بعد از هجرت تازه به دنیا آمده، یعنی حتی زمان رحلت پیامبر حد اکثر عمرش 8 سال بوده. چطور یک چنین خواستگاری پیش آمد و پیامبر در این رابطه آمدن تو مسجد سخنرانی کردن، حضرت فاطمه ناراحت شدن، شکایت کردن، همه جریانا رو که حضرت فاطمه رفتن پیش پدرشون شکایت کردن، بعد پیامبر آمدن تو مسجد سخنرانی کردن، هیچ کس نشنیده و نقل نکرده جز همین بچه که معلوم نیست اون موقع 4 سالش بوده 5 سالش بوده، حتی اگر بگیم آخرین سال عمر پیامبر هم بوده، روزهای وفات پیغمبر حضرت علی رفتن کار انجام دادن، اون موقع این بچه 8 سالش بوده. چطوری قضیه رو غیر از او هیچ کس نشنید؟ و این همون کسی است که بعد هم که بزرگ شده بود چنان از طرفداران معاویه بود، معاویه‌ای که دشمن حضرت علی بود و با آن حضرت جنگیده بود، به حدی که آقای ذهبی نقل می‌کند در کتاب خودش که این آقا کسی بود که کان اذا ذکر عنده معاویه صلی علیه، اسم معاویه رو می آوردن برای معاویه که دشمن حضرت علی صلوات می فرستاد، یعنی کاملا جز دشمنان حضرت علی بوده، جبهه مخالفان حضرت علی آمده این قضیه رو علی حضرت علی علیه السلام ساخته. و اما یه نکته دیگری که ایشون ما تقاضا داریم عزیزان، همونطور که می بینن ما مسائل را به صورت علمی مطرح میکنیم. حالا دیشب موضوع چی بوده؟ من دیشب تو برنامه نبودم، اما حالا کسی اشکالی میکنه، ایرادی میگیره، باید جواب داده بشه. حالا یا طرف میپذیره نمیپذیره برای ما مهم نیست، اما بعضی از واژه ها هرگز نباید به کار بره. ائمه اهل بیت علیهم السلام با به کار بردن این گونه واژه ها مخالف بودن. حدیث داریم امام صادق علیه السلام داشتن می رفتن با یه نفر که خیلی اوقات می آمد خدمت حضرت و خودش را به اصطلاح دوست امام صادق در نظر می گرفت، یه بار به غلامش گفت ای یبن الفائله، ای مثلا حرامزاده، حضرت به حدی ناراحت شدن از شنیدن این مطلب که دیگر نگذاشتن او در کنار حضرت راه بره. این را توجه داشته باشیم. یبن الفائله گفت، حضرت گفتن چرا چنین گفتی؟ فرزنده زن مثلا بدکاره. گفت مادرش مجوسی است. اینا افرادی هستند که حتی ازدواج با مادر رو جائز میدونن. حضرت فرمودن باشه، حتی مجوسی باشه، لکل ان لکل قوم نکاحن، هر قومی برای خودشون ازدواجی دارن، حتی اگر غیر مسلمان و مجوسی هم باشه حق نداری شما چنین تعبیری را به کار ببری. لذا از این تعبیر من واقعا ناراحت شدم و تقاضا داریم که هیچگاه این عزیز بزرگوار در سخنانشون هر قدر هم ناراحت شدن چنین تعبیری را برای هیچ کس به کار نبر.
جناب استاد، وقتی که ابن تیمیه نظرات خودشون رو اظهار میکنن، محمد ابن عبدالوهاب دیدگاه های خودشون رو بروز میدن، اولین کسانی که به تقابل با اینها میپردازن شیعیان نیستن، بله. خود علمای اهل سنتن.
کاملا.
این نشان یک تقابل جدی از همون اول و پایه هست و گویا بیانشون یک نوع تشکر بود از شبکه ولایت که حالا این تفکیک شده.
بله.
این
قسمت رو بله. ما از ایشون تشکر میکنیم که نسبت به این که خب توجه فرمودن شبکه ولایت در صدد اینه که به مردم بفهماند، مردم همه بدانند که حساب وهابیت از حساب اهل سنت جداست، از حساب اهل سنت و از حساب کل مسلمانان عالم، شیعه سنی، حساب اونا جداست. یه عده قلیل و اندکی هستند که فتنه ایجاد میکنن، آشوب ایجاد میکنن، هم منفور شیعه هستن هم منفور اهل سنت.
بله. یه نکته هم حالا چون ممکنه خود ایشون برحال من اینجوری فکر میکنم مخاطب برام عزیزه، هیچ فرقی قائل نیستم حالا این چه فرقه ایست چه سوال کرده محترمه، من به نظرم این نکته ای که ایشون میگه ببینید حرف درسته، جای گلایه از افرادی هست که گاهی خودشون رو شیعه موحد معرفی میکنن با. اما آموزه هایی که در شیعه جدی است مثل توسل، شفاعت، زیارت، همه اینا رو منکرن. این
ببینید
قابل
انسان
جمعه.
باید صادق باشه.
بله.
ببینید شیعه شیعه است، حنفی حنفی، مالکی مالکی، شافعی شافعی. انسان چرا بخواد خودش رو وارونه معرفی کنه؟ اگر کسی وهابیه باید بگه آقا بنده پیرو ابن تیمیه محمد ابن عبدالوهاب هم مثلا. خب چرا کسی که شیعه نیست بیاد خودش رو اسم شیعه، شیعه یعنی کسی که معتقده به خلافت و ولایت و امامت بلافصل حضرت علی علیه السلام است و باورهای شیعی رو داره. خب اعتقاد شیعه مشخصه، کسی بیاد بگه آقا بنده شیعه موحد، من یه بار گفتم ما شیعه مشرک هم داریم که این بعضیا میگن ما شیعه موحد هستیم، این توهین به کل شیعیان عالم هست. از این تعبیر هم باید کاملا بپرهیزد. شیعه موحد یعنی چه؟ همه شیعیان عالم موحدن، اهل سنت همه موحدن. مثل کسی بگه آقا من سنی موحدم، شیعه بله شیعه سنی همه موحد هستن، یه اختلافاتی تو بعضی از مسائل کلامی و بعضی از مسائل فقهی دارن، ولی هیچ یک از دائره توحید و شرک، از دائره توحید خارج نیستن و مشرک نیستن.
احسن بسون. خب عزیزان اتاق فرمان، ما آمادگی داریم یه فاصله ای داشته باشیم و درنگی و بعد انشالله میان برنامه و بعد بتونیم انشالله اگر البته صلاح میدونید، اگر نه ما در خدمت شما هستیم. ببینیم
قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني بالقيامة تعفو عني أنت عوني أنت حصني أنت غوثي أنت أمني لست أرجو غير أني بالقيامة تعفو عني ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختامة جنات عدني ففي القيامة أرجو السلامة وفي الختام جنات عدن. ربي 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 قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي قلبي ينادي يا رب يا صاح يا هادي يا رب أنت ستر يا غافر الذنب أنت غفار يا مسبل الستر أنت ستر نادى المنادون عند حيرتهم من أنت هاديه كيف يحتار ربي 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 يا ربي يا قلبي ينادي يا رب يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب قلبي ينادي يا رب صاح يا هادي يا رب ربي 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 يا ربي يا رب ربي يا ربي يا
بینندگان عزیز خدمت شما هستیم با برنامه پرسمان مذاهب در بخش پایانی. انشاءالله بهتر و بیشتر خدمتون باشیم با آرزوی قبولی عبادات و طاعات شما عزیزان. برادر عزیز و گرام جناب ابوالفضل از شیراز ما خدمتون هستیم. آقا ابوالفضل بفرمایید.
سلام و عرض ادب و احترام خدمت هر دو بزرگوار و با آرزوی قبولی طاعات و عبادات.
علیکم السلام و رحمت الله. امر بفرمایید خدمتتون.
خواهش میکنم. حدوداً چند مدت پیش تو فضای مجازی من یک کلیپی دیدم در رابطه با توسل بود.
بله.
که علیاذ بالله توسل به آقا امام رضا رو با توسل به یه چوب خشک مقایسه میکرد. حالا من این صحبتایی که خدمتتون عرض میکنم حرف اون آقاست. اول که ایشون بحث میکرد که یه مرده به هر حال نمیتونه حاجت رو ادا کنه و دوم این که میگفت، یعنی بحث اصلیش این بود که اگر شما اعتقاد داشته باشی، یقین داشته باشی، ایمان داشته باشی که مثلا این چوب خشک میتونه خواسته های شما رو به هر حال اجابت کنه، حالا یا به طور طبیعی یا به طور ماورای طبیعی یا به خواست خدا یه جوری این ادا میشه، بعد که ادا شد این دیگه به هر حال اعتقاد پیدا میکنه به این که مثلا این چوب خشک میتونه خواسته های منو ادا کنه. میخواستم در این رابطه استاد توضیح بدن، یه پاسخی بدن. سوال دوم من در رابطه با این بود که حالا در همین شبکه کتابای اهل سنت که من به هر حال میذارن و من میبینم کتابای چاپ قدیم زمانی که به اسم پیامبر اکرم میرسن صلی الله علیه و آله و سلم رو این آل رو داخلش هست، ولی به مرور زمان این آل حذف شده. مگر اهل سنت چه تقابلی دارن با اینکه حالا مگر نه تو کتابای اهل سنت شما اگر بگردید همه بگردن، همه برادران اهل سنت بگردن به زهد و تقوای امامان 12 امام شیعه، اینا همشون تصدیق میکنن. حالا چرا مگه یه درود فرستادن بر محمد و آل محمد فقط در تقابل با این نیست که مثل شیعیان نشن؟ اینو استاد توضیح بدن. مطمئن. چرا کلمه آل رو از درود حذف کردم. و سوال سوم من میدونم اینکه این برنامه پرسمان مذاهب هست ولی پرسمان قرآنی متاسفانه چون وقت نرسید بهم، من این سوال از استاد داشتم در رابطه با آیه 13 و 14 سوره واقعه، اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، سلطون من الاولین و قلیلون من الاخرین. به تفاسیر زیادی هم مراجعه کردم، مخصوصا تفسیر آیت الله مکارم، اینو من متوجه نشدم. با توجه به اینکه خداوند به هر حال دین برگزیدش دین اسلام بود، چرا این آیه عده زیادی رو از امتهای پیشین معرفی کرده و عده کمی رو از امتهای آخر زمان معرفی کرده؟ با توجه که میگم که خداوند تصدیق کردن دین اسلام رو و آیه قبلی و سابقون از سابقون اولئک المقربون، با توجهی که این سابقون از سابقون مصداقش حضرت علی علیه السلام هستن، آیا تکلیف ما پیروان اهل بیت که فکر نمی کنم جزء و سابقون از سابقون حساب بشیم، حالا این چجور این تقابل رو اگر استاد توضیح بدن ممنون میشم.
بسیار ممنون،
خواهش میکنم، سپاسگزارم، خدا نگهدار شما.
استفاده کردیم از طرح سوالاتتون، ممنون هستیم و با جناب علی خداحافظی میکنیم. در فرصت هایی هم که پیش میاد در خدمت شما عزیز و همه عزیزان بیننده هستیم و انشالله خدمتگزار باشیم و این توفیق رو خدا از ما سلب نکنه. استاد عزیز، اولین نکته بحث توسل بود، حالا اون آقایی که حرفایی زده بود در علیه توسل نه له آن.
ببینید، یکی از مشکلات اینه که بعضی از افراد نمیتونن فرق بگذارن بین توسل به پیامبر خدا، عزیزترین مخلوقات خداوند، پیامبر و اهل بیت، و بین توسل به چوب و مانند اینها. اینا هنوز نمیفهمن جماد کجا، انسان کجا. انسانم اونم اشرف مخلوقات خداوند متعال. چون چوب نمیتواند کاری برای من انجام بده، پس روح مقدس پیامبر هم نمیتونه. این یعنی کمال بیمعرفتی خودشون را به پیامبر خدا و اولیاء الهی اثبات میکنن که انو نتونستن بفهمن بابا پیامبر با چوب فرق داره، با بت فرق داره. این بیمعرفتی خودشونه و بیمعرفتیشون نسبت به قرآن. قرآن داره پیامبران را چگونه معرفی می کند، اولیاء الهی را چگونه معرفی می کند و بت و سنگ و چوب را چگونه معرفی می کنه. قرآن داره بیان می کنه. تو همین برنامه ما عرض کردیم حضرت عیسی علیه السلام می فرماید من می تونم مرده زنده کنم. من آدمی که از مادر کور به دنیا آمده شفا میدم به اذن الله، خدا این قدرت ها رو به من داده. نه تنها پیامبران الهی، افرادی که پیامبر نبودن از اولیاء الهی. این آیه شریفه رو عزیزان از سوره مبارکه مائده آیه 110 آوردن، اذ قال الله یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک و علی والدتک اذ ایدتک به روح القدس. خداوند به عیسی ابن مریم میگوید نعمت مرا بر خودت و بر مادرت یاد کن، من تو را با روح القدس تأیید کردم، تو در گهواره سخن میگفتی، همین در گهواره در بزرگسالی من به تو کتاب و حکمت و تورات و انجیل یاد دادم، و از تخلق من الطین که هیئت الطیر باذنی، یاد کن اون زمان را که از گل به شکل پرنده درست می کردی به خواست من و با قدرت من، و در او می دمیدی و می شد یک پرنده زنده به اذن من، فتکون و طیرن به اذنی و تبر اول اکمه و الابرس به اذنی. چوب نمی تونه کار رو انجام بده، اما پیامبر خدا این کار رو انجام میده. کور مادرزاد شفا میده، انسان پیس شفا میدهد، و از تخرج الموتا به اذنی، مرده ها رو از درون قبر خارج میساختی، بیرون میآوردی، زنده میکردی به خواست من. پیامبران الهی کارا رو انجام میدن. اولیاء الهی، اون فردی که در کتاب ها آمده آصف ابن برخیا نام او ذکر شده، قرآن بیان می کند که می گفت من می تونم تخت بلقیس را برای تو بیاورم قبل از این که پلک تو به هم بزنی. انا آتی که بهی قبل ان یرتد الیک طرفک. خدا به اولیاش چنین قدرت‌هایی میده و برای اونا فرقی نمیکنه خدا بخواد قدرت به زنده بده یا مرده. اصل کاری که انجام میدن اولیاء الهی با جسمشون نیست، با روحشونه و روح بعد از مردنم هست. ما که کمونیست نیستیم که بگیم انسان مرد تمام شد. ادعی بله، اونایی که منکر خدا قیامتن اونا میگن بله مرده و فردی آدمی که مرد، کفار، مشرکین، کمونیست ها میگن مرد تمام شد رفت. ما اینجور نیستیم، ما میگیم مردن خروج روح است از بدن و اینجور نیستش که انسان با مردن تمام بشه، هیچ بشه. اون قدرتی که خدا به اونها داده چنین نیست که بعد از مردن دلیلی نداریم که ازشون گرفته شده است، اون قدرتشون هست. خب این مال نادانی و بیسوادی و بی اطلاعی این افراد است که این حرفا رو میزنن و پیامبران و اولیاء الهی را با چوب مقایسه میکنن، میگن این چوب که نمیتونه کاری انجام بده، پیامبرم توسل به چوب با توسل به پیامبر یکیست. این نکته اول.
یه نکته آقا، من حالا این اناجیل اربعه یا بیشتر از اونها ضمن این که به تحریفش ما قائل هستیم، ولی این نکته من درش دیدم مشترک بله. بود که حضرت عیسی علیه السلام هر جا میرفت میامدن دنبالش
بله.
آقا مریض داریم، مرده داریم، بیا اینا رو شفا بده و
بله. بالاخره در تورات و انجیل تحریفاتی شده، نه اینکه تمام آنچه که هست غلطه. یک سری مطالب صحیح هم هنوز در اونها باقی مونده، یک سری تحریفات هم انجام شده.
یه نکته که ایشون گفتن اون واژه آل رو آیا در اهل سنت کم استعمال نیست؟
ببینید بله، اینو پرسیدن که چرا بعضی از جاها صلی الله علیه و سلم می نویسن آل رو حذف می کنن. این مطلب رو حالا من به جای این که از زبان خودم پاسخ بدم، مطلبی رو از یکی از وهابیون نقل می کنم، آقای صالح عبدالعزیز که وزیر اوقاف عربستان است، وزیر اوقاف بود، نمیدونم الان هم هست یا عوض شده. ایشون یک کتابی داره به نام اللعال البهیه فی شرح العقیدت الواسطیه. ایشون در این کتاب نقل می کند، در جلد دوم این کتاب مطلبی رو نقل می کنه، میگه که ارادت به صحابه شعار اهل سنت شده و لذا آمده ان این را چون شعارشون شده در خطبه نماز عید، نماز جمعه و غیر او اضافه کردن. تو خطبه میان رضی الله دعا کردن برای صحابه و برای همسران پیامبر چون شعارشون شده، این هم جز خطبه اضافه کردن، در حالی که میگه این دعا و رضی الله عن صحابه، طلب رضوان برای صحابه، نه در خطبه های پیامبر بوده، نه ابوبکر نه عمر، میگه نبوده، اما این شعار شده اومدن. و همچنین صلوات بر اصحاب هم توی روایت ما نداریم. ایشون در ادامه میگه، میگه همچنین اون صلواتی که پیامبر تعلیم فرموده ان صلوات بر محمد و آل است، اما شعار اهل سنت این شده که یا صحابه را هم اضافه کنن یا آل را حذف کنن. خب ایشون ببینید عبارت که ایشون داره، قبلا میگه بحث صحابه شعار اهل سنت شده و کانت لأهل سنت شعارن، شعار اهل سنت شده دعای برای صحابه و ادخلوها فی اشیاء من العبادات، این دعای برای صحابه را در یک سری از عبادات داخل کرده ان و در کلماتشون کما فعلوا فی ادخال ترضی عن الصحابه و ترضی عن امهات المؤمنین. همینطور که این مسئله ترضی از صحابه، دعای برای صحابه و برای همسران پیامبر امهات المؤمنین و ترضی عن جمیع الآل، اینا رو اضافه کردن فی خطبه الجمعه و فی غیرها من الخطب در خطبه جمعه در غیر جمعه داخل کردن، فان ادخال ترزی عن الصحابه و عن زوجات النبی صلی الله علیه و آله و سلم لم یکن فی عهده صلی الله علیه و سلم. میگه در زمان پیامبر این نبوده که بخوان اسم صحابه یا همسران پیامبر را تو خطبه نماز جمعه بیارن، ولا فی عهد ابوبکر و عمر، ولا فی عهد عثمان، در عهد ابوبکر و عمر هم نبوده، در عهد عثمان هم نبوده. ثم بعد ذلک الائمه من التابعین فمن بعدهم ادخلوا هذا الترزی، ادعی از تابعین و بعد از اونها این رو داخل در خطبه کردن و ادخلوا هذا الشعار، این شعار را داخل در خطبه نماز جمعه و غیر او داخل کردن. لانه صار شعارا لاهل السنه، این شعار اهل سنت شده در برابر روافض و خوارج و نواسب و من شابه اولئک. بعد در ادامه میگه همچنین بحث صلوات هم همچنین، میگه شعار اهل سنت این شده که در صلوات ذکر صحابه را بیارن، در حالی که و یا صحابه را اگر نگفتن اسم آل را هم نیارن. چرا؟ در ادامه ذکر میکنه، میگه پیغمبر صلواتی که پیامبر یاد دادن، در ادامه همین صفحه بود ادامهش بعد میاد، میگه که اونی که پیامبر یاد دادن صلوات بر محمد و آل است. ببینید ادامه را، صفحه 411 جلد دوم. کذالک فی مسئله صلات علی النبی، در مسئله صلوات بر پیامبر، الاصل فیها ان الصلات علیه و علی آله، اصل در صلوات، صلوات بر پیامبر و آلش هست. كما جاء ذلك مبينا في حديث ابي حميد وغيره في الصحيحين وغيرهما، میگه حدیث ابی حمید و غیر ابی حمید در صحیحین، بخاری، مسلم و غیر اینا، همه اینا صلوات بر پیامبر و آل. فان النبی صلی الله علیه و سلم، همینجا میگه پیامبر صلی الله علیه و سلم، خوب دقت کنید، فان النبی صلی الله علیه و سلم علمهم ان تكون الصلاه علیه و علی آله، پیامبر تعلیم داده که صلوات باید بر پیامبر و آلش باشه. همین جا که همین عبارت رو دقت کنید، میگه ان النبی صلی الله علیه و سلم، پیامبر صلی الله علیه و سلم فرموده صلوات که میفرستید آل رو هم بگید. اما همین جا که داره اینا نقل میکنه دوباره و آله نداره. فان اهل السنه اذا ذکروا الصلاه علیه و ارادوا ان یذکروا الآل ادخلوا معهم الصحابه، اهل سنت اگر پیامبر را ذکر کنند بخوان آل را بگن، صحابه را هم اضافه میکنند، یعنی یا آل را حذف میکنند و یا اگر آل را آوردن. خب فقالوا صلی الله علیه و علی آله و صحبه ولم یقتصروا علی الآل، آل به تنهایی رو نمیگن. چرا؟ و هازا عند اکثر اهل سنه لعجل الله یشابه الرافضه و شیعه، برای این که مشابهت با رافضه و شیعه نداشته باشن صحابه را ذکر میکنن، اگر آل بگن صحابه را میگن، یا اینه که کلن آل را هم حذف میکنن، مثل این که همینجا گفت فان النبی صلی الله علیه و سلم. بله این متاسفانه هست، ولی خب باید ما این چیزها را بذاریم کنار، ملاکمون پیامبر باشه، پیامبر فرموده صلوات بر من و آل من. حالا ما بیایم سنت پیامبر را رها کنیم، بگیم چون شیعیان روافض این کار را انجام میدن، ما شیعیان به این سنت پیامبر عمل میکنن، چون اونا عمل میکنن ما به این سنت عمل نکنیم، این به نظر میدیسه که درست نیست. خب البته خیلی از اهل سنت این رعایت میکنن و صحبت میکنن صلی الله علیه و آله میگن، اما این ادعی که یا آل را حذف میکنن یا اصحاب را اضافه میکنن، باید توجه کنن که این خلاف دستور پیامبره
و به این مسئله دقت کنن.
بله
بله جناب استاد، حالا علارغم این که برنامه‌مون برنامه قرآنی نیست، ولی به هر حال یک ارتباط وثیقی به قرآن داره، اون سوال سومشون که در از شبت سوره واقعه یه اشاره بفرمود.
بله، سوره مبارکه واقعه فرمود عرض کنم که و کنتم ازواجن ثلاثه، موقعی که اون واقعه بزرگ قیامت هست رخ میدهد، شما سه دسته میشید. اصحاب، یکی اصحاب المیمنه، ما اصحاب المیمنه، اصحاب المشعمه، ما اصحاب، و یکی هم السابقون، پیشتازان، پیشتازانند. یعنی پیشتازان به ایمان به خدا و دین و از دستورات الهی، پیشتازان به بهشت و سعادت هستند. خب اولئک المقربون فی جنات النعیم، اینها ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. آخرین، خب عرض کنم که اگر بگیم مقصود از آخرین امت پیامبر اسلام هستند و اینها، خب قبلا پیامبران زیادی 124 هزار پیامبر بودند، طبعا اونا همه جزء سابقین هستند. این پیامبر اسلام آخرن، قبل 124 هزار پیامبر بودن و طبعا هر پیامبری هم چند نفر از پیروان از جزء سابقین باشن، میشن جمعیت اونها میشه زیاد. لذا فرمودی ثلت من الاولین و قلیل من الاخرین. طبعا پیامبر اکرم، اهل بیت، جزء همین قلیل من الاخرین هستند و عده خاصی هم که باز زمان امام زمان علیه السلام هستن، اینا هستن، اینا همه جز این قلیلن. ولی این قلیل معناش در مقایسه با 124 هزار پیامبر و بعضی از پیروان خاص اونها، اینها قلیل حساب میشن و الا قطعا پیامبر و اهل بیت جز همون سابقین هستن و عده‌ای که از پیروان امت اسلام جز همین قلیل من الاخرین.
خیلی توضیح خیلی خوبی بود. ما دیگه چون وقتمون رو به پایانه، یک تلفن دیگه بتونیم با اجازه استاد خدمت برادر عزیز و گراممون جناب مسعود از پسا باشیم، بهرمند بشیم از سوالاتشون و بعد هم انشالله دیگه برنامه رو به اتمام خواهد رفت. جناب مسعود عزیز و بزرگوار، هم بفرمایید، در خدمتیم.
سلام علیکم.
علیکم السلام و رحمت الله، حالتون خوبه؟
سلام بیاد بر شما جناب دکتر رجایی فرد. سلام بر استاد بسیار بزرگ و محترم حضرت استاد توحیدی.
علیکم السلام، ممنون. سلام
و رحمت الله.
هر شبت به خدمت شما، چون دیگه وقت شبه، من یک سوال بیشتر نمی پرسم.
هم بفرمایید.
و اون اینه که خب همونطوری که جنابالی و استاد اطلاع دارید، حتماً امامان اهل سنت یعنی شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یعنی احمد حنبل، حالا اسامیشون دیگه خاطر میگیرم، اینها یا مستقیم یعنی بلا واسطه یا با واسطه از شاگردان امام صادق علیه السلام بودن، یعنی این که بالاخره یه عده از اینها امام رو درد کردن، عده هم بالاخره شاگردان نزدیک اینها ایشون رو درک کردن. خب حالا این سوال پیش میاد که اینها با توجه ای که امام معصوم رو شناختن و درک کردن، حالا چه به صورت ظاهری و هر حال هر چی صورتی حساب کنیم، اینها نزدیک بودن به امام، اینها چرا، سوال بنده اینه استاد توحیدی، چرا اینها آمدن خودشون فرقه هایی درست کردن یا مذاهبی بگیم بهتره که بعد مذهب بگیم، مذاهب همون سنفی و مالکی و حنبلی و شافعی رو به وجود آوردن؟ این من برای من همیشه سوال بود. خب یه العاقل و یکفیه لشاره، خود جنابالی توضیح بفرمایید. خیلی خیلی متشکرم، التماس دعا، خدا نگهدار شما.
خیلی ممنون، بزرگواری فرمودید، محتاج دعای خیرتون هستیم. با جناب عالی خداحافظی میکنیم، باز هم انشالله در برنامه دیگه خدمتون هستیم. جناب استاد، حالا یک آفتی که اشاره، یک آسیبی که در جای دیگه هم زیاده دیگه، در کسانی که در کیان بودن، در شرف و حضور خدمت ائمه داشتن، شلمقانی ها و دیگران جدا شدن.
ببینید، اولا این که فرمودن ائمه اربعه اهل سنت، اینها از امام صادق علیه السلام استفاده کردن یا با واسطه یا بی واسطه، بله باید عرض کنم که این مطلب درسته. یعنی آقای ابو حنیفه که در میان ائمه اربعه اهل سنت ایشان معروف است به امام اعظم، ایشان خب میگوید که من از امام صادق علیه السلام مطالب زیادی نقل میکند و به نقل آقای ذهبی گفت من اعلم از امام صادق ندیدم، یعنی با این که اساتید مختلفی دیدم، علماء مختلفی دیدم، اما ما رأیت افقه من جعفر ابن محمد، عالم تر از ایشون ندیدم، یعنی بزرگترین استادی که من درک کردم امام صادق علیه السلام بودن، که بعد در این رابطه توضیح میده که این مطلب کی برای من روشن شد، وقتی که منصور دوانیقی منو خواست و به من گفت مردم همه شیفته و فریفته جعفر ابن محمد شده اند، همه جا سخن از علم اوست، از من خواست که سوالات سختی را آماده کنم برای پرسیدن از ایشون. معلومه کسی که این حرفو میزنه که آقا سوالای سخت از ایشان بپرس، مقصود اینه که شاید یک جا حضرت نتونن پاسخ بدن و این مطلب پخش بشه، جایگاه علمی ایشان از چشم مردم بیفته. مقصودش این بود. میگه خب به من دستور داد که هی له المسائل الشداد، مسئله‌های سخت آماده کن. چون دستور خلیفه بود منم چاره‌ای نداشتم، سوالات سختی آماده کردم و اعلام کردم آماده هستم. جلسه ای رو ترتیب داد، منم رفتم اونجا، دیدم قبلا امام صادق علیه السلام هم آمدنشون دعوت کرده بود، کنار خودش نشونده بود و به من گفت، به امام صادق گفتش که ایشون ابو حنیفه است، فرمودن میشناسم. منصور گفت ایشون سوالاتی داره، اجازه میفرمایید؟ من سوالا رو شروع کردم و البته نگفت من خودم دستور دادم، این گونه وانمود کرد که ایشون خودش سوال داره. هر سوالی کردم ایشون هم نظر خودش رو بیان کرد، نظر فرمود شماها این را میگویید، علماء مدینه این را میگن، من نظرم اینه. همه 40 تا سوال رو یک جا جواب داد، هم نظر خودش را، نظر ما رو هم کاملا میدونست، نظر علماء مکه رو هم میدونست، گاهی با ما موافق بود، گاهی با اونها، گاهی هم هر دو را رد میکرد نظر دیگری. اون روز برای من روشن شد که اعلم از ایشون وجود ندارد. خب آقای ابو حنیفه، آقای مالک ابن انس هم همچنین باز نقل میکنه، من مکرر خدمت امام میرفتم، ایشون را همیشه در حال یکی از عبادات میدیدم. تجلیل فراوانی مالک ابن انس از امام صادق داره و آقای شافعی هم بالاخره با واسطه یکی از شاگردان ابو حنیفه، طبعا شاگرد ابو حنیفه با واسطه میشه شاگرد امام صادق و ایشان هم باز شاگردی محمد ابن الحسن کرده، احمد ابن حنبل هم شاگرد شافعی بوده، بالاخره اینا با واسطه. اما این نکته ای که ایشون فرمودن باید که چرا اینا خودشون تأسیس مذهب کردن، برادران اهل سنت میفرمان اینها خودشون تأسیس مذهب نکردن، آرایشون رو گفتن ولی قصد این نداشتن که یک مذهبی تأسیس کنن، عده‌ای مردم خودشون از اونها پیروی کردن. اهل سنت اینه میگن، میگن که اینا حتی آقای ابو حنیفه خودش فقه خودش را ننوشت، نظرات خودشو میگفت، نظر میداد، اما این که بخواهد یک مذهبی تأسیس کنه میگن نظرش این نبوده است. شاگردش محمد ابن حسن آراء او را نوشته، همچنین آقای احمد ابن حنبل خودش کتابی به عنوان فتوا ننوشته، شاگردانش جمع آوری کردن. بلی آقای شافعی و مالک ابن انس، مالک ابن انس موطع را نوشت، احادیث را نوشت، گفت به نظر من این احادیث همه درسته، نظر من موافقه، این نظر خودشو اعلام کرد. و همچنین آقای عرض کنم که شافعی هم کتابی نوشت به نام العم، ایشون نظرات خودشو نوشت. اما این که آیا نظرش این بود که در مقابل امام صادق از او پیروی کنن، چنین چیزی از قول خود او نقل نشده و اینها نسبت به ائمه اهل بیت اظهار ارادت می کردن. حالا مردم باید خودشون دقت کنن، بررسی کنن، ببینن بالاخره از چه کسی باید پیروی کنن، پیامبر خدا چه دستوری داده. فکر میکنم فعلا این مقداری که وقت اجازه میده همین مقدار بود که توضیح عرض کنم، اگر لازم بود باز جلسه دیگر در خدمت عزیزان هستم.
انشالله بند یه فرصتی حالا باز انشالله بعدها دیگه، الان وقت به پایان بند رسیده و هر دوی ما از جهت اتاق فرمان و اینکه وقت زیغه در خطری، ما جا شوخی هم کرده باشیم. خیلی شبهای عجیب و عزیزیست روزهاش، همینجور این ایامی که به این شکل تعبیه شده. ما چون وقت تمومه، حاج آقا مریض و مریضهای به ویژه، حالا مریض خاصی توصیه کردن و خواهش کردن دعایی بشه در سلامتیشون، بفرمایید دعایی بفرمایید.
خدایا از تو می‌خواهیم به برکت این ماه و به برکت پیامبر و اهل بیتش علیهم الصلاه و السلام، خدایا همه مریضان عالم را و به ویژه مریضهایی که سفارش کرده اند، خدایا شفای عاجل و کامل عنایت بفرما. خدایا این مریضی که عموم مسلمانان بلکه عموم مردم جهان را گرفتار کرده است و در معرض خطر هستند، خدایا به لطف و کرمت برطرف بفرما و باران رحمتت را، رحمت ظاهری رحمت معنوی بر همه ما و به ویژه مسلمانان جهان نازل بفرما.
الهی آمین. خیلی ممنون جناب استاد، ممنون هستیم از عزیزان، از شما بزرگواران که نگاه خودتون رو، فرصت خودتون رو تقدیم به این برنامه کردید، هدیه کردید، همراهی کردید و انشالله از این مشایعت و همراهی شما ما هم توفیق بهره‌مندی داشته باشیم و این توفیق که همواره فقط بتونیم خدمتگزار شما عزیزان باشیم. تا برنامه دیگر که انشالله مهمان دلهای پاکتون بشیم، با دعای خیرتون خدمتتون برسیم، شما عزیزان رو به خدای منان میسپاریم و با شما خداحافظی میکنیم. خدا یار و نگهدارتون باد.
اللهم صل على محمد.